برای اطراف رو وادار کنن که روابطشون رو با رژیم صهیونیستی عادی کنن، مشکل حل خواهد شد. نه، اشتباه میکنن. فرض کنید کشورهای گوناگون دور و بر، عمدتاً کشورهای عرب، روابطشون رو با رژیم صهیونیستی عادی هم بکنن، این مشکل حل نمیکنه. مشکل رو متوجه میکنه به خود دولت‌های اونا، یعنی اون دولت‌هایی که بر این جنایات چشم پوشیدند و با وجود یک چنین جنایاتی با اون رژیم دست دوستی دادن، ملت‌ها به جان خود اون دولت‌ها خواهند افتاد.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
موفقیت سامانه یک پارچه پدافند هوای ایران در مقابله با حملات رژیم جعلی صهیونی به نقاطی از مراکز نظامی تهران، خوزستان و ایلام. وزارت خارجه ایران بر اساس قوانین بین الملل موظف به دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانه خارجی است.
محکومیت بین المللی تجاوز دشمن صهیونی به ایران، کشورهای مالزی، عراق، قطر، سوریه، یمن، عمان و پاکستان، امارات، کویت، اردن و عربستان حمله رژیم صهیونیستی را نقض آشکار قوانین بین المللی دانستند و آن را محکوم کردند.
واکنش بازار به موفقیت ایران در مقابله با اقدامات تنش‌زای رژیم صهیونیستی، بورس سبزپوش شد، قیمت طلا، سکه و ارز پایین آمد.
بومی سازی نانوفیتیله‌های خود آبیار در یک شرکت فناور، محصولی که با کاهش مصرف آب رشد گیاهان را دو برابر می کند.
و در پیک نیمروزی از مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک‌ها و خطر مقاومت میکروبی می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را به آگاهی می‌رسانیم.
دفاع پدافند هوایی از حریم آسمان ایران. قرارگاه پدافند هوایی اعلام کرد با وجود هشدارهای قبلی مسئولین جمهوری اسلامی به رژیم جنایتکار و غیر قانونی صهیونیستی مبنی بر پرهیز از هر گونه اقدام ماجراجویانه، این رژیم جعلی بامداد امروز در اقدامی تنش‌زا نقاطی از مراکز نظامی در استانهای تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داد. در پی این اقدام، پدافند هوایی ضمن رهگیری و مقابله موفق توسط سامانه یک پارچه پدافند هوایی کشور با این اقدام تجاوزکارانه، آسیب‌های محدودی به برخی از نقاط وارد شده که ابعاد این حادثه در دست بررسی است. قرارگاه پدافند پدافند هوایی ضمن دعوت از مردم به حفظ همبستگی و آرامش درخواست کرده اخبار مربوط به این حوادث را از طریق رسانه ملی دنبال نمایند و به شایعات رسانه‌های دشمن توجه ننمایند.
اما از محکوم کردن اقدام گستاخانه رژیم تروریستی اسرائیل و قدردانی از نیروی پدافندی کشور تا کسانی که میگویند دیشب را در آرامش و امنیت کامل به صبح رساندند و متوجه رخدادی نشدند. گزارشی از صحبت‌های مردم در مصاحبه با خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما در مناطق مختلف کشور.
در تا صبح مغازه بودم، هیچ خبری نیست. آرامش کامله.
اسرائیل عددی نیست کاری بتونه بکنه.
اقتدار نیروهای نظامی رو دیشب چطور دیدید؟
بسیار عالی. بسیار عالی. خدا قوت عرض می‌کنیم به همشون.
یه تصویری رو من دیدم که گفتن حمله کرده. ایرانیای عزیز روی ساختمان‌ها داشتن می‌گشتن و گفتن کجا رو زده. پس ما ترس و حراسی نداریم.
واقعا دست ما زد به برای بچه‌های پدافند هوایی کشور.
والا خبر رو صبح شنیدیم ما.
چه قشنگ خواب بود، یه سر از دیگر
سنگ گرفتیم خوابیدیم.
میبینی که همه دستر کاراشونن، همه دارن کار خودشون انجام میدن.
مثل اینکه یه طرق پرانی ها اصرف اسرائیل شده، من تا فکر کنم چهارشنبه سیاه خیام فرهنگ سرصداش بیشتر از اون طرق پرانی های اسرائیل.
خیام فرهنگ اسرائیل دیگه
ده. بله، خیام فرهنگ اسرائیل.
در وعده صادق دو، خب اسرائیل از یه طرف خودشو موظف میدونست یه کاری رو انجام بده، رو همین جنبه اومد یه تلختلوخی رو تو ایران راه انداختی که به یه طریقی به خودی ثابت کن که منم توانایی دارم.
والا دیشب من خواب بودم نفهمیدم چه اتفاقی افتاد.
اسرائیل کیلو چنده حاج خانم؟
اصلا به نظر در موردش صحبت نکنیم بهتره. چیزی نیست که باید در موردش صحبت وقتمون رو بگیریم.
شهر اوضاع چطور؟
خوبه، آرومه، هوای قشنگ پاییزی اومده، خیلی راضیم، خیلی هواش خوبه.
بچه بازی که حمله حساب میشه که
نترسیدیم امروز اومدیم؟
ما که اصلا خبر نداشتیم.
هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اینا هارت پورت میکنن.
و کجا بود اگه زدن؟ چیزی نشنیدیم ما.
صبح از خواب بیدار شدم ساعت 6:30، اخبار رو گرفتم شبکه خبر، دیدم اینجوری شده. تا صبح تخت خوابیده بودیم، هیچ مشکلی هم نداشت.
پدافن این مایقه قویه که اسرائیل هیچ قراتی نشانه بکه.
ما که سالمیم اینجا، هم همه دانه همه چی سالمتر از سالم، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه.
بیشتر اون جنبه طنز قضیه بود که گویا خود رسانه‌های عبری هم در واقع گفته بودن مردم ایران تو خواب بودن، اصلا متوجه نشدن. ما اینجا همه بیدار بودیم، مثل که اونا به ما حمله کردن، ما به اونا حمله نکردیم.
اونا از این حرکات بچگانه همیشه انجام میدن و قطعا راه به جایی هم نخواهند برد.
از پدافند هوایی کشور که هوشیار بودن و به موقع عکس العمل نشون دادن و پاسخ محکمی به اینها دادن تقدیر و تشکر میکنیم.
شهر رو چطور دیدی تردد مردم امروز؟
همه چی عادیه،
مثل همیشه بود.
بله بله،
خیلی خوبه، بچه‌ها دارن میرن مثل که اردو، دختر خودم هم داره میره.
از پدافند هواییمون ویژه تشکر میکنیم.
انشالله که خداوند بر قدرت و توان و انرژیشون اضافه کنه.
ایران ما همیشه در امنیته، خاطر مجمع شب راحت هم میخوابیم.
ما مرد حماسه ایم و اهل دردیم، درگیر مساف یک جهان نامردیم. سوگند به خون زاهدی ها، روزی در قدس نماز خوانده برمیگردیم.
ما تو پناهگاه نیستیم، داریم زندگیمون عادیه، ولی اونایی که مثلا حمله کردن خودشون تو پناهگاه.
وزارت امور خارجه اعلام کرد اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه چند مرکز نظامی ایران را نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل می داند و به شدیدترین وجه آن را محکوم می کند. در بیانیه که دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید شده، ایران با استفاده از حق ذاتی مشروع خود که در ماده 51 منشور سازمان ملل منعکس شده، خود را محق و موظف به دفاع در برابر اعمال تجاوزکارانه خارجی می‌داند. این بیانیه با یادآوری مسئولیت اعضای سازمان ملل متحد، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی و کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 بر اقدام عاجل و جمعی در برابر نقض های فاحش حقوق بین الملل تاکید کرد و از جامعه جهانی خواست برای توقف نسل کشی، جنگ و تجاوز علیه غزه و لبنان و مهار جنگ افروزی رژیم صهیونیستی اقدام فوری صورت دهد.
کشورهای مختلف منطقه و جهان ضمن محکومیت شدید حمله رژیم صهیونیستی به ایران آن را نقض آشکار قوانین بین المللی دانستند. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای ضمن محکومیت حمله از شورای امنیت سازمان ملل خواست اقدامات فوری برای پایان دادن به بی‌پروایی رژیم صهیونیستی در منطقه و رفتارهای جنایتکارانه آن انجام دهد. وزارت خارجه مالزی هم در بیانیه‌ای ضمن محکومیت حمله رژیم صهیونیستی آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست و تأکید کرد این گونه اقدامات اسرائیل به گسترش درگیری‌ها در منطقه منجر می‌شود. دولت سوریه هم ضمن محکومیت شدید تجاوز رژیم صهیونیستی تأکید کرد از حق ایران برای دفاع از خود حمایت می‌کند. دولت عراق هم با محکومیت حمله رژیم صهیونیستی و اعلام همبستگی با کشورمان تأکید کرد سکوت جامعه بین الملل در قبال اقدامات وحشیانه اسرائیل این رژیم را گستاخ‌تر کرده است. وزارت خارجه عربستان هم حمله رژیم صهیونیستی را نقض حاکمیت ایران و مغایر با قوانین و عرف بین المللی دانست. وزارت خارجه عربستان همچنین پایان دادن به تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها را ضروری دانست. قطر، عمان، امارات، کویت و اردن هم حمله رژیم اسرائیل به ایران را محکوم کردند. دولت یمن و گروه‌های مقاومت از جمله حماس و جهاد اسلامی فلسطین هم تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم و همبستگی خود را با ایران برای مقابله با تجاوز صهیونیستی آمریکایی اعلام کردند. شمار زیادی از شخصیت‌های مطرح منطقه هم حمله رژیم صهیونیستی را محکوم و بر حق ایران برای دفاع از خود و پاسخ به رژیم صهیونیستی تأکید کردند.
اقدام تجاوزکارانه بامداد امروز رژیم صهیونیستی با واکنش تمسخرآمیز برخی رسانه‌ها روبرو شد. دن کوهن، روزنامه‌نگار آمریکایی، در فضای مجازی نوشت: صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند حمله به ایران را به عنوان یک موفقیت بزرگ بفروشند. این نمایش رقت‌انگیز نشان می‌دهد آنها سعی دارند چهره خود را پس از غرق شدن در لبنان حفظ کنند. مجری شبکه الجزیره مباشر هم نوشت پس از چند هفته تلاش رسانه‌های صهیونیست برای ایجاد رعب و وحشت، اقدام بامداد امروز رژیم صهیونیستی صرفاً برای حفظ آبرو بود. سردبیر روزنامه وجهات نظر عراق هم حمله رژیم صهیونیستی به ایران را فاقد هر گونه ارزش راهبردی دانست.
اما ماجرای دیشب از اتاق جنگ صهیونیست‌ها تا صفحات مجازی کاربران.
ساعت حوالی 2 بامداد. شهروندان در اطراف تهران صدای انفجارهایی را می‌شنوند. فعالیت پدافند در آسمان تهران که موفق عمل می‌کند. سخنگوی ارتش صهیونیست‌ها بلافاصله در یک پیام تصویری از صهیونیست‌ها خواست گوش به زنگ و هوشیار باشند. رسانه‌های صهیونیستی تصویری منتشر کردند و مدعی شدند نتانیاهو و وزیر جنگ آنها از پناهگاهی محافظت شده زیر زمین در تل‌آویو است فرمان حمله را صادر کردند. فاکس نیوز گزارش داد کاخ سفید مدت کوتاهی قبل از آنکه اسرائیل حملات هوایی علیه ایران انجام دهد از آن مطلع شده بود. خبرنگار المیادین اما از تهران گزارش داد صهیونیست ها تلاش هایی برای هدف قرار دادن 3 پایگاه در استان تهران داشتند که پدافند هوایی ایران با آنها مقابله کرد. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد مقامات آمریکایی و اسرائیلی اعلام کردند 3 موج حمله علیه ایران انجام دادند. اما نیویورک تایمز لحظاتی پیش اعلام کرد حمله صهیونیست ها پایان یافته. در این سو اما طعنه و طنز ماجرا بیشتر بود. رسانه های اسرائیلی نوشتند مردم تهران در خواب هستند و حمله را احساس نکردند و ما بیدار هستیم. معلوم نیست ما حمله کرده ایم یا آنها. چرا نخست وزیر زیر زمین است؟
عملیاتی که انجام میده باعث میشه که خون از دماغ یک هموطن هم نیاد.
فارغ از آنچه گذشت و ادعای مطرح شده رژیم صهیونیستی، واکنش مردم ایران به این موضوع جالب توجه بود که حتی مورد توجه فعالان بین المللی شبکه‌های اجتماعی نیز قرار گرفت.
حمله اسرائیل به ایران حتی ارزش بیدار شدن از خواب رو نداشت.
این واکنش بیشتر به نفع کشور ما بود و اسرائیل مثل پسر بچه‌ی پررو عمل کرد که هر چقدر کتکش بزنی بازم زنگ خونه رو میزنه و فرار میکنه.
آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
نماگرهای بورس نخستین روز معاملاتی هفته را افزایشی آغاز کردند. در ساعات ابتدایی بازار امروز حدود 80% نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند. همچنین میزان ورود پول افراد حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی به بیش از 600 میلیارد تومان رسید. قیمت دلار و طلا هم کاهشی شد، در حالی که قیمت دلار در بازار غیر رسمی در روزهای اخیر تا حدود 69 هزار تومان هم پیش رفته بود. از صبح امروز این روند نزولی شده و قیمت دلار با کاهش 3 پله‌ای به کانال 66 هزار تومانی رسید. از صبح امروز و با آغاز حراج 1 میلیون قطع سکه در مرکز مبادله ارز و طلا، بازار سکه هم روندش نزولی شد و سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، در حالی که در روزهای اخیر قیمت 56 میلیون تومان را هم پشت سر گذاشته بود، امروز 52 میلیون تومان معامله شد. نرخ طلای 18 عیار هم حدود 150 هزار تومان کاهش یافت.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. رسانه‌های صهیونیست از به صدا درآمدن آژیر هشدار در شهرک‌های کفار یووال و کفار گیلادی در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. بنابر گزارش‌ها صدای آژیر خطر در عین یعقوب و جعتون در غرب الجلیل غربی هم شنیده شد. گفته می‌شود آژیرها از ترس نفوذ پهپادهای حزب‌الله به صدا درآمده. بامداد امروز و در پی حمله حزب‌الله، آژیر خطر در شهرک صهیونیست نشین کریات شمونه و مناطق مجاور آن در الجلیل واقع در شمال فلسطین اشغالی به صدا در آمد. روزنامه تایمز اسرائیل هم تایید کرد که در حمله راکتی دیشب حزب الله به شهرک مجدل کرم در شمال فلسطین اشغالی 2 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد 6 نظامی صهیونیست هم بر اثر اصابت موشک در منطقه شامیرا در غرب الجلیل زخمی شدند. رژیم صهیونیستی هم در ادامه تجاوز خود به لبنان ظهر امروز اطراف شهرک قانا در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد. رژیم صهیونیستی همچنین مناطق اطراف رودخانه لیتانی و ارتفاعات جنوب لبنان را بمباران کرد. اشغالگران صهیونیستی شب هم در چند نوبت زاهیه جنوبی بیروت را هدف قرار دادند.
رادیو رژیم صهیونیستی به نقل از مسئولان نهادهای امنیتی این رژیم اعلام کرد حمله زمینی به جنوب لبنان در مراحل پایانی قرار دارد. صهیونیست‌ها اعلام کردند در صورت به وجود نیامدن تغییر خاصی، حمله زمینی 1 یا 2 هفته آینده به پایان می‌رسد. نظامیان رژیم صهیونیستی در حدود 1 ماه اخیر 10 بار از محورهای مختلف به خاک لبنان حمله کردند، اما هر بار با مقاومت رزمندگان حزب الله روبرو و پس از تلفات سنگین مجبور به عقب نشینی شدند.
نظامیان صهیونیست با قایق‌های توپدار به سواحل شهر غزه حمله کردند. هنوز از شهدا یا زخمی‌های احتمالی این حمله خبری منتشر نشده. در حمله هوایی دیگر این رژیم به جبالیا در شمال نوار غزه هم 3 نفر شهید و شماری مجروح شدند. سازمان ملل هشدار داده خطر قحطی در سراسر نوار غزه فراگیر است. دبیر کل سازمان جهانی بهداشت با هشدار درباره اوضاع در بیمارستان کمال ادوان از قطع ارتباط کامل این سازمان با کادر درمان خود خبر داد. نظامیان صهیونیست با یورش به بیمارستان کمال ادوان بسیاری از زخمی ها و کادر درمان را بازداشت کردند. از زمان آغاز دستور رژیم صهیونیستی برای تخلیه اجباری در شمال غزه، این منطقه با کمبود شدید مواد غذایی، دارو و دیگر تجهیزات پزشکی مواجه است.
ادامه حمایت‌های جهانی از مردم فلسطین و لبنان. مردم اردن با برپایی تظاهرات مقابل سفارت آمریکا در عمان ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان را محکوم کردند. تظاهرکنندگان آمریکا را همدست جنایت‌های رژیم صهیونیستی دانستند. تظاهرات مشابهی هم در مغرب برای اعلام حمایت از فلسطین و محکوم کردن نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه برگزار شد. در پاکستان هم مردم با برپایی تظاهرات فردویاد حمایت از فلسطین و غزه سر دادند.
پویش مطالعاتی کتاب قهرمان با محوریت کتاب تل‌آویو سقوط کرد آغاز شد. این کتاب با موضوع آزادی فلسطین و از بین بردن رژیم اشغالگر قدس به نگارش در آمده است.
به خبر مهمی که همینک به دستم رسید توجه کنید. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های رسمی جهان، تل‌آویو سقوط کرد.
خبری که خیلی‌ها در انتظار شنیدنش هستند. حسن سلطانی، مجری تلویزیون.
آرزوی هر گوینده خبر آزادمنشه که این خبر رو نصیبش بشه و او اعلام بکنه.
عنوانی که روی جلد یک کتاب به چشم می‌خورد.
روزگاری مردمان عزیزی داشت، ولی امروز یا در آوارگی اجباری بودند، یا مرده بودند، یا در مکان‌های نامعلومی به سر می‌بردند.
کتابی به قلم سمیه علی هاشم که به فارسی ترجمه شده. سعید سادات حسینی مترجم کتاب.
کتاب تل ابیب سقطت که اسم اصلی کتاب هست و کتاب عربی هست، در سال 1400 برنده جایزه فلسطین شد.
قصه امید خودباوری برای رسیدن به هدف و از خودگذشتگی برای حفاظت از وطن. مریم چهرقانی، کارشناس کتاب.
بقای رمان از بیروت شروع میشه با گروهی از جوانها که عضو واحد سایبری جبهه مقاومت هستند و دارن تلاش میکنن که به یک سری عملیات‌های سایبری ضرباتی رو به زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی وارد کنن.
ماجرای خواندنی از آزادی فلسطین و از بین بردن موجودیت اسرائیل که ساکنانش فرار را برقرار ترجیح میدهند. مریم چهرقانی، کارشناس کتاب.
کتاب خواننده رو همراه خودش به داخل اراضی اشغالی میبره و به وضوح بی‌هویتی و بی‌تفاوتی اسرائیلی‌ها رو در مقابل هویت و وطن‌دوستی و از خودگذشتگی فلسطینی‌ها نشون میده.
اکنون سقوط تل آویو محور یک مسابقه کتابخوانی شده.
در امتداد مرزهای مصنوعی بین لبنان و سرزمین‌های اشغالی،
روی دیوار کنار کافه یک نقاشی خیلی زیبا از مادر فلسطینی کشیده بود.
علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت کتاب و شرکت در این مسابقه عدد 4 را به شماره 909825 ارسال کنند. مریم حامدی، خبرگزاری صدا و سیما.
موفقیت متخصصان صنعت هسته‌ای کشورمان در توسعه فناوری پلاسما در تصفیه پسوپای صنعتی. رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه بازدید از طرح اولیه تصفیه پساب شهر صنعتی کاوه با استفاده از فناوری پلاسما گفت توسعه محصولات تجاری سازی شده در حوزه فناوری پلاسما در دستور کار متخصصان صنعت هسته‌ای قرار گرفته. آقای اسلامی:
ما امروز یک پایلوت 5 متر مکعبی رو مورد در حقیقت اثبات فناوری قرار دادیم و مشخص شد که این فناوری فوق‌العاده کارسازه و با تصفیه‌ای که صورت میده این پساب رو، آب رو با کیفیت بسیار عالی که نزدیک آب مقطر هست تصفیه میکنه و میتونه دوباره بازچرخانی بشه و در صنعت مورد بهره برداری قرار بگیره.
منابع خبری از اقدام تروریستی در حوالی شهرستان خاش خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌های اولیه، شماری از نیروهای انتظامی در این اقدام تروریستی زخمی و شهید شدند. همکاران ما در خبرگزاری صدا و سیما پیگیر جزئیات بیشتر این خبر هستند که در بخش‌های مختلف خبری با آگاهی خواهد رسید.
متخصصان شرکتی فناور موفق شدند نانوفیتیله‌های خود آبیار را داخلی سازی کنند. این محصول مصرف آب گیاهان را تا 1/3 کاهش می‌دهد و موجب افزایش حدود 2 برابری میزان رشد گیاهان می‌شود.
ایران در میان 17 کشور دچار تنش آبی در رده 5 است و بحران کم‌آبی در سال‌های آینده ما را رنج خواهد داد و در این راستا کشور نیازمند روش‌هایی برای استفاده بهینه آب است و در این ارتباط شرکتی فناور نانوفیتیله‌های خود آبیار را به همین منظور بومی سازی کرده است. آقای محسن قزل سفلا، مدیر عامل این شرکت فناور:
نانوفیتیله از هوشی بهره می‌بره که زمانی که اون نیاز آبی به واسطه فشار اسمودی و پمپ‌های گیاهی که اون مکش رو ایجاد میکنن که ریشه های موین و تارهای کشنده اون آب رو جذب میکنن، در اون زمان این انتقال آب اتفاق میفته و زمانی که پمپ ها در حقیقت اعلام در حقیقت اشباع آبی میکنن و نیاز آبی گیاه تامین میشه، ما اون انتقال آب رو نخواهیم داشت.
این فیتیله ها زمان رسیدن به محصول رو هم افزایش میدهد. آقای محسن قزل سفلا، مدیر عامل این شرکت فناور:
کشت خیار گلخانه‌ای هم رصد کردیم که طی یک دوره 45 روزه ما تونستیم که به محصول برسیم، اما در کشت‌های سنتی و در کشت‌های خاکی این اتفاق طی 90 روز 95 روز در گلخانه میفته.
عملکرد این فیتیله‌ها متمایز از نمونه‌های خارجی و ارزان‌تر است. آقای محسن قزل سفلا، مدیر عامل این شرکت فناور:
موارد مشابه در کشورهای دیگری که اختراع شده و انجام گرفته صرفا انتقال دهنده هستن، که اگر ما صرفا بحث انتقال رو داشته باشیم قطعا گیاه ما درگیر بیماری ها خواهد شد به واسطه اشباه آبی که اتفاق میاد.
شرکت به دنبال گسترش استفاده از این فناوری است. آقای وحید رازقی، مدیر تولید این شرکت فناور:
ما داریم روی بحث برخی از گیاهان زینتی، گیاهان گلخانه‌ای و حتی باغبانی کار میکنیم که بتونیم توی سطح وسیع‌تر و حتی ملی و فراملی کنترل کنیم.
استفاده از نانوفیتیله نه تنها باعث افزایش دو برابری رشد گیاه میشه، بلکه یک سوم مصرف آب رو هم کاهش میده. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک گفت صنعت کاشی و سرامیک ایران با تولید 500 میلیون متر مربع انواع محصولات در جایگاه پنجم جهانی قرار گرفته است. بر اساس آمارهای این انجمن پارسال بیش از 40% تولید صادر شد.
صادرات کاشی و سرامیک به بیش از 50 کشور دنیا. عزیزاده، مدیر انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک:
ما سال گذشته قریب به 200 میلیون متر مربع صادرات داشتیم که حدود 40% تولیدات ما عملا صادر شده. به نوعی تولیدات ما به لحاظ حجم تولیدی که داریم بیشتر صادرات محور هست و آمار ارقام نشون میده که ما به بالای 50 کشور جهان صادرات داشتیم که بخش عمده این صادرات ما به کشور عراق بوده. البته سایر کشورها هم به نسبت و کشش بازار و در حد مقدورات صادر شده.
بر اساس آخرین آمار، صادرات این محصول به کشورهای آسیایی بیشتر از بقیه کشورهاست. صادرکننده:
کشورهای همسایه پاکستان، عراق، آذربایجان، بنگلادش و یه سری جاهای مختلف صادر میشه.
صادرکننده:
کل کشورهای همسایه‌مون از عراق، عمان، امارات، بعد پاکستان، افغانستان، کشور حوزه اوراسیا و سی‌آی‌اس و چندین بازار صادراتی تو بحث اروپا داشتیم.
صادرکننده:
کشور عراق و ترکیه و اینا صادرات داریم.
در این میان قاره آفریقا بازار پرمصرفی است که بر اساس آمار سایت بانک جهانی کشورهای زیادی در حال ارسال کاشی و سرامیک به این قاره هستند. تنها 25% از کل صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهد. به همین دلیل مسئولان کشور به دنبال گسترش روابط ایران و آفریقا هستند تا بتوانند حضور پررنگتری در بازار این قاره داشته باشند. قنازاده، معاون سازمان توسعه تجارت:
اون 7 میلیارد دلار ظرف یک دو سال آینده که فکر میکنیم اگه این زیرساختای مثل بحث زیرساختای حمل و نقل، زیرساختای مالی بانکی که در شرف حل شدنه انشالله مرتفع بشه، خیلی این عددا قابل دستیابیه و میتونیم بهش برسیم.
علاوه بر این، درست کردن زیرساختا از جمله خط انتقال کالا و ترانزیت آن از جمله موارد مهمی است که میتواند روند حضور محصولات صادراتی را در بازار آفریقا سرعت دهد. بطرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی:
پرواز مستقیم ما داشته باشیم به این بخش از قاره آفریقا خب نداشتیم تا الان. خط مستقیم کشتی‌رانی توافق شد راه اندازی بشه، نبوده تا الان خط مستقیم. باز از طریق سایر کشورها اقدام شد، این خط مستقیم عملا دسترسی ما رو به بازار آفریقا با محوریت غرب آفریقا راحت و آسان میکنه.
سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای برخی از مناطق کشور رگبار پراکنده پیش بینی کرده. هشدار نارنجی برای بخشی از شمال و شمال غرب صادر شده. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
طی ساعت بعد از ظهر و امشب ما بارش‌ها را در دامنه‌های زاگرس برای بخش‌های جنوب غربی کشور، همچنین نواحی شمالی استان فارس شاهدیم. علاوه بر این، با توجه به نفوذ جریانات سرد شمالی برای بخش‌های نوار شمالی کشور، بارش‌ها را در شمال استان آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران خواهیم داشت که شدت بارندگی‌ها که منجر به آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین لغزندگی جاده‌ها می‌شود را در بخش‌های شرقی استان اردبیل، استان گیلان و بخش‌های غربی استان مازندران خواهیم داشت.
آغاز دوباره صید شاه میگوی دراز آب شیرین عرس. صید این میگوهای بزرگ در دریاچه پشت سد عرس چند سالی ممنوع شده بود تا جمعیتش تکثیر شود.
آغاز سید آزمایشی شاه میگوی دراز آب شیرین عرس بعد از 7 سال از دریاچه پشت سد درس شهرستان پلدشت. با شیوع سید غیر مجاز در دریاچه پشت سد درس از سال 1393 و کاهش شدید شاه میگوی دراز آب شیرین عرس و خطر انقراض این آبزی ارزشمند اقتصادی، اداره شیلات استان با هماهنگی مرکز تحقیقات و سازمان شیلات ایران ممنوعیت سید شاه میگو را از دریاچه پشت سد درس در سال 1397 به مرحله اجرا گذاشت. ولی خوشبختانه بعد از 7 سال سلطان عرس دوباره به تور صیادان باز